آخرین تحولات ایران و جهان.
رئیس‌های جمهوری ایران و روسیه در باکو دیدار کردند. سومین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر در باکو آغاز شد. و وزیر کار و امور اجتماعی میگوید جشن اشتغال در ایران برگزار می‌شود. ساعت 7 شب شامگاه 27 آبان ماه 89 18 نوامبر 2010 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام. با امید به اینکه این پنج شنبه پاییزی رو هم به خوبی گذرانده باشید ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده مهمان ما باشید در این مجله شامگاهی با اخبار و گزارش‌های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما طبق معمول هر شب این مجله شامگاهی رو هم با خبر آغاز میکنیم با همکارم مهرداد قاسم‌فر که از ظهر امروز با شما همراه بوده.
عصر شما بخیر. محمود احمدی نژاد و دیمیتری مدودف رؤسای جمهوری اسلامی ایران و روسیه روز پنجشنبه در حاشیه سومین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر باکو دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در این دیدار گسترش روابط دو جانبه تهران مسکو و مسائل منطقه‌ای و جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اما این خبرگزاری اشاره‌ای به پرونده اتمی ایران و یا خودداری مسکو از فروش سیستم موشکی S-300 به ایران نکرد. پیشتر خبرگزاری ریا نوستی به نقل از مشاور ارشد سیاست خارجی رئیس جمهوری روسیه نوشته بود که دیمیتری مدودیف پرونده برنامه اتمی ایران را با محمود احمد دینژاد بررسی خواهد کرد. سومین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر روز پنجشنبه در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان آغاز شد. در این نشست سران کشورهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان شرکت کردند. در این نشست ضمن بحث و تبادل نظر درباره مسائل مرتبط با رژیم حقوقی دریای خزر، سند همکاری‌های امنیتی این دریا هم امضا خواهد شد. این قرارداد همچنین همکاری کشورهای ساحلی در مبارزه با تروریسم، قاچاق اسلحه و مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و مهاجرت غیرقانونی را هم در بر می‌گیرد. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی و دبیر شورای عالی اشتغال ایران گفت 80% از تعهدات دولت برای اشتغالزایی در سال 1389 محقق شده است. به نوشته روزنامه ایران، وی با اشاره به اینکه دولت محمود احمدی نژاد به ایجاد 1,100,000 شغل در سال 1389 متعهد شده، ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری 1,400,000 فرصت شغلی جدید ایجاد شود. سارا پیلین فرماندار سابق ایالت آلاسکا و نامزد معاون ریاست جمهوری در انتخابات سال 2008 آمریکا میگوید تصور میکند در صورتی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 میلادی شود باراک اوباما را شکست خواهد داد. وی با اعلام این موضوع در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC گفت تا کنون چند بار موضوع اعلام نامزدی در انتخابات سال 2012 را بررسی کرده است. سارا پیلین اخیراً به چهره معروفی در جنبش تی پارتی یا حزب چای تبدیل شده. این جنبش گرایشی به مراتب محافظه‌کارانه تر نسبت به حزب جمهوری خواه دارد.
متشکرم. آخرین اخبار رو از همکارم مهرداد قاسم‌فر میشنیدید و اما چکیده از آنچه که تا یک ساعت آینده خواهید شنید. نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر زیر سایه روابط ایران و روسیه.
روسیه اصلا طاقت ندارد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. همسایه جدید هسته‌ای، آن هم با جاه طلبی های منطقه‌ای، روسیه را با
شنبه و یک شنبه سران ناتو در لیسبون گرده هم می‌آیند. آخرین تغییر و تحولات در این باره را خواهید شنید. رهبر جمهوری اسلامی منتقدین حکومت را به خیانت متهم کرد.
هرچه از دهنشون در میاد میگن به نیابت از دشمن، برای اینکه اگر دستگاه های تبلیغاتی جبهه ضد اسلام و صهیونیستا و آمریکایی ها.
نگاهی هم خواهیم داشت به خبرهای ورزشی و در بخش دوم شنونده مجله هفتگی نگاه تازه خواهید بود که این هفته اختصاص دارد به اعتراض، آن هم از نوع برهنه‌گرایی. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در این مجله شامگاهی با ما همراه باشید. دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه که برای شرکت در نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر در باکو به سر می‌برد، در حاشیه این نشست با محمود احمدی نژاد همتای ایرانیش دیدار کرد. خبرگزاری‌ها به نقل از سرگی پریخوف مشاور ارشد مدودیف می‌گوید که رئیس جمهوری روسیه بر اهمیت تداوم صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرده است. آنا رایسکایا درباره دیدار امروز رؤسای جمهوری روسیه و ایران می‌گوید.
پنجشنبه طی دیدار رؤسای جمهور روسیه و ایران، دمیتری مدودیف تلاش کرد ایران را به اثرگیری گفتگوهای هسته‌ای ترغیب کند. سرگی پریخوتکا دستیار رئیس جمهور روسیه در آستانه این دیدار گفت مدودیف موضع مسکو در رابطه با تعامل میان تهران و جامعه جهانی را تشریح میکند و به نگرانی های ایران گوش فرا میدهد. به گفته پریخوتکا موضوع کلیدی این دیدار روشن کردن رویکرد ایران در رابطه با برنامه هسته‌ایش و چگونگی اثرگیری مذاکرات هسته‌ای با گروه پنج به علاوه یک است. او افزود ما باید استدلال های ایران را بشنویم که البته به معنای آن نیست که با آنها موافق باشیم. پریخوتکا در پایان این دیدار گفت رؤسای جمهور دو کشور از طرح صلح های دشوار نیز سر باز نزدند. در این میان یک مقام روس که هویتش فاش نشده به رسانه ها گفت که مسکو امیدوار نیست مذاکرات دو رئیس جمهور برخورد کنونی تهران را تحت تاثیر قرار دهد. این مقام که نامش افشا نشده افزود که رئیس جمهور روسیه نه تنها از گفتگو با همتای ایرانیش پرهیز نمی کند که کاملا برای انجام آن آماده و مصمم است اگر ایران استدلال های منطقی مطرح کند آنها را بشنود. الکساندر کانوالوف رئیس مرکز ارزیابی‌های راهبردی در مسکو معتقد است طرفین در باکو تلاش کردند مواضع یک دیگر را بسنجند.
به نظرم الان در زمین ایران است و تحول وضعیت موجود پیرامون برنامه هسته‌ای این کشور بستگی به رویکرد ایران دارد. مسکو از سیاست کنونی تهران خوشنود نیست، اما بعید می‌دانم مدودف طی گفتگو با احمدی نژاد از این سیاست انتقاد کرده باشد. احتمال می‌دهم که وی به راه‌های تأکید داشته که به محض حل مسئله هسته‌ای ایران پیش پای این کشور باز خواهد شد. فکر نمی‌کنم این دیدار نتیجه‌ای داشته باشد، اما روسیه به رغم ناامیدی‌ها از فرصت پیش آمده استفاده کرد تا از وقوع مناقشه جدید در منطقه که به منافع ما لطمه خواهد زد جلوگیری کند.
در آستانه دیدار سران روسیه و ایران، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران طی مصاحبه‌ای با راشه تودی شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان روسیه به قدرت‌های خارجی نسبت به تلاش برای جلوگیری از همکاری میان تهران و مسکو هشدار داد و گفت ما روابط دیرینه با روسیه داریم و اجازه نخواهیم داد کشورهای دوردست مانع مشارکت راهبردی ما شوند. اما دمیتری سوسلوف معاون شورای مؤسسه پژوهشی سیاست خارجی و دفاعی روسیه بر این باور است که عدم تمایل تهران برای شفافسازی برنامه هسته‌ایش از دلایل اصلی سردی روابط میان مسکو و تهران است و تا پیش از حل این مناقشه بهبود چشمگیر این روابط بعید به نظر میرسد.
روسیه اصلا طاقت ندارد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. همسایه جدید هسته‌ای آن هم با جاه طلبی های منطقه‌ای روسیه را با چالش های جدید روبرو خواهد ساخت. مسکو سالها مدعی بود که روابط ویژه‌ای با تهران دارد، اما دیدیم که این ادعا بی پایه بود و این دلخوری مقام‌های روس از همتایان ایرانیشان که با بهبود مناسبات مسکو واشنگتن نیز همزمان شد باعث تغییر سیاست روسیه در قبال ایران و همسویی بیشتر آن با غرب شد. اما اولویت‌های جدید سیاست خارجه روسیه یک طرف و رفتار تحریک‌آمیز تهران طرف دیگر، یعنی ایران نباید عوامل غربی را مقصر تنش‌ها در روابط تهران مسکو بداند. بهبود این روابط اول از همه بستگی به حل مناقشه هسته‌ای ایران دارد. روسیه امیدوار است که این اتفاق زودتر بیفتد و به تلاش‌های خود برای تشویق ایران به تعامل با جامعه جهانی ادامه می‌دهد.
مذاکرات پنجشنبه نخستین دیدار رؤسای جمهور روسیه و ایران پس از اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای در روسیه در ژوئن 2009 است که محمود احمدی نژاد در اوج اعتراض‌های مردمی به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در ایران در آن نشست شرکت کرده بود. از آن پس روابط مسکو تهران در سرشیب تند قرار گرفت و به عقیده تحلیلگران یکی از پرتنش‌ترین دورهای خود را پشت سر می‌گذارد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
اما پس از نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر به سراغ اجلاس ناتو خواهیم رفت که روزهای جمعه و شنبه با حضور نمایندگان کشورهای عضو در شهر لیسبون پایتخت پرتغال برگزار می شود. در همین رابطه کاخ سفید گفته است که یکی از موضوعهای اصلی گفتگوها در این نشست بررسی وضعیت افغانستان، چگونگی خروج نیروهای ائتلاف و انتقال مسئولیت‌ها به نیروهای امنیتی افغانستان خواهد بود. جزئیات بیشتر در این باره را از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
در حالی که قرار است جمعه و شنبه کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی در شهر لیسبون نشستی داشته باشند و مسائل افغانستان را بررسی کنند، صحبت‌های حامد کرزی در این مورد بحث برانگیز شده است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان تنها چند روز پیش از برگزاری این نشست از عملیات نظامی ناتو و نیروهای ایالات متحده در افغانستان انتقاد کرده بود. آقای کرزی در مصاحبهش با روزنامه واشنگتن پست گفته بود عملیات شبانه نیروهای ناتو در جستجوی خانه ها برای یافتن طالبان باعث عصبانیت مردم افغانستان و پیوستن آنها به طالبان می شود و خواستار توقف این عملیات شده بود. پس از این مصاحبه دیوید پتراس فرمانده ارشد ناتو در افغانستان از سخنان حامد کرزی انتقاد کرد و آنها را حیرت آور نامید. در پی این انتقاد حامد کرزی با ژنرال پتراس دیداری داشت و در این دیدار گفت که منظورش از این صحبت‌ها دلخور کردن نیروهای ناتو نبوده، بلکه تنها بر تعهد خود در مورد اینکه نیروهای امنیتی افغانستان از سال 2014 مسئولیت امنیتی این کشور را به عهده می‌گیرند تأکید کرده است. حامد کرزی همچنین در این جلسه گفت که عملیات امنیتی نیروهای ناتو فعلا باید در افغانستان ادامه یابد. اندرو وایلدر تحلیلگر مؤسسه صلح آمریکا در مورد مواضع متناقض حامد کرزی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که حملات کرزی به جامعه بین المللی تلاشی است برای منحرف کردن افکار عمومی از فساد موجود در دولت افغانستان. آقای وایلدر که چند دهه در افغانستان و پاکستان زندگی کرده میگوید حامد کرزی مهارت زیادی در استفاده از مسائل جانبی برای منحرف کردن توجهات از مسائل استراتژیک و مهمتر دارد. عبدالله عبدالله رقیب حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 نیز گفت هدف کرزی این است که در قدرت بماند و در تلاش است تا به عنوان چهره ملی بین مردم افغان شناخته شود. از سوی دیگر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در آستانه برگزاری نشست ناتو از همکاری سازنده زلمای رسول وزیر خارجه افغانستان قدردانی کرد و گفت
من از همکاری و ارتباط سازنده‌ای که در این مدت با آقای رسول داشتم بسیار خوشحالم. ما در حال صحبت و تهیه مقدمات مذاکرات ناتو هستیم و هر دو در آخر این هفته برای شرکت در اجلاس ناتو به لیسبون خواهیم رفت.
نشست ناتو از فردا جمعه به مدت 2 روز با حضور نمایندگان کشورهای عضو در شهر لیسبون پرتغال آغاز می شود و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز برای شرکت در این اجلاس امروز به لیسبون می رود.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ساعت در ایران 7:13 شامگاه پنج شنبه است و گزارش های این مجله رو پی می‌گیریم. وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه ضمن استقبال از تصمیم شرکت توسعه نفتی اینپکس ژاپن برای خروج از پروژه میدان نفتی آزادگان اعلام کرد که در ازای این تصمیم آمریکا نیز در مورد فعالیت‌های پیشین این شرکت در ایران تحقیق نخواهد کرد. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم حمیده فاطمی.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود گفته است حال که شرکت توسعه نفتی اینپکس ژاپن تصمیم گرفته است از پروژه 2 میلیارد دلاری میدان نفتی آزادگان کنار بکشد و همچنین متعهد شده است که در آینده نیز در حوزه‌های مرتبط با انرژی با جمهوری اسلامی همکاری نکند، آمریکا هم تا زمانی که شرکت اینپکس بر سر تعهد خود باقی بماند فعالیت‌های گذشته این شرکت در ایران را نادیده می‌گیرد. این تصمیم دولت آمریکا بر اساس قانون جدیدی اتخاذ شده که در مورد تحریم ایران به تصویب رسیده است. شرکت توسعه نفتی اینپکس که از سال 2001 در پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان شریک شده بود، در اواخر مهر ماه سال جاری اعلام کرد که از این پروژه که حدود 2 میلیارد دلار هزینه در بر دارد کنار می‌کشد. شرکت اینپکس که به گفته خود تا به حال 153 میلیون دلار در پروژه آزادگان سرمایه گذاری کرده است، در مهر ماه اعلام کرد که بعد از رایزنی های لازم با دولت ژاپن تصمیم گرفته است از 10% سهم خود در میدان نفتی آزادگان کنار بکشد. شرکت اینپکس در سال 2006 همزمان با تشدید فشار آمریکا بر متحدانش برای اینکه معاملاتشان را با ایران کاهش بدهند، با واگذار کردن حدود 60% از سهام خود به شرکت نفت و گاز دولتی ایران، سهم خود را از این میدان به 10% کاهش داده بود. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه روز چهارشنبه افزوده است شرکت‌های مسئول کم کم دارند به این نتیجه می‌رسند که تا زمانی که ایران به تعهدات بین‌المللی خود عمل نکند، همکاری تجاری با ایران دارای ریسک بسیار بالایی است. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌اش افزوده است که آمریکا تا وقتی که تهران حاضر نشود به جامعه بین‌المللی در مورد نگرانی‌هایی که در مورد برنامه اتمی‌اش وجود دارد پاسخگو باشد، تحریم‌های یک جانبی آمریکا علیه جمهوری اسلامی تا نهایت ممکن اجرا خواهد شد.
آیت الله خامنه ای رهبر ایران بار دیگر منتقدان و مخالفان حکومت جمهوری اسلامی را با الفاظی تند مورد انتقاد قرار داده است. آیت الله خامنه ای در دیدار با ملاقات کنندگانی از شهر اصفهان منتقدین حکومت را به خیانت متهم کرده است. مراد ویسی از ادبیات خاص و ویژه آیت الله خامنه ای درباره منتقدان و مخالفان حکومت در هفته های اخیر گزارش می دهد.
آیت الله خامنه ای میگوید هر کس به حکومت و مسئولان جمهوری اسلامی سوء ظن داشته باشد خیانت کرده است.
همه باید مراقب باشند. ایجاد شکاف، ایجاد فتنه، ایجاد بدبینی نسبت به دستگاه، اینهایی که میبینید گوشه و کنار بدون هیچ قید و بندی، بدون هیچ ملاحظه‌ای نظام اسلامی را، دستگاه جمهوری اسلامی را متهم می‌کنن، هر چه از دهنشون در میاد میگن به نیابت از دشمن، برای اینکه اگر دستگاه‌های تبلیغاتی جبهه ضد اسلام و صهیونیستا و آمریکایی‌ها به گوش کسی نرسید، اینا جبران کنن همون حرف‌های اونا رو به گوش مردم برسونن. اینها خیانت می‌کنن به ملت. این در حقیقت یک خیانت واضح است. مردم رو نسبت به یک دیگر، نسبت به مسئولین، نسبت به خدمتگزاران بدبین کردن، ایجاد یأس، فضای یأس‌آلود به وجود آوردن، این یکی از راه هاست.
کاربرد چنین ادبیاتی از سوی آیت الله خامنه ای برای منتقدان و مخالفان حکومت تازگی ندارد. آقای خامنه ای دو هفته قبل نیز در جریان سفر خود به قم منتقدان و مخالفان را به میکروب سیاسی شبیه کرد و گفت
فتنه سال 88 کشور رو واکسینه کرد. سال گذشته در انتخابات 40 میلیون مردم کشور پای صندوق‌های رأی رفتند. در واقع یک رفراندوم 40 میلیونی به نفع نظام جمهوری اسلامی و به نفع انتخابات انجام گرفت. همین بود که دشمن رو عصبانی کرد، خواستن با فتنه اثر اون رو از بین ببرن، اما این رو هم نتوانستن انجام بدن. مردم در مقابل فتنه هم ایستادن. فتنه سال 88 کشور رو واکسینه کرد، کشور را بر ضد میکروبهایی که میتوانه میکروبهای سیاسی و اجتماعی که میتوانه اثر بگذاره مردم رو مجهز کرد، بصیرت مردم را بیشتر کرد.
نگاهی به سخنان یک سال اخیر آقای خامنه ای نشان می‌دهد که رهبر جمهوری اسلامی هرگاه به بحث انتخابات سال 88 و اعتراضات مردمی پس از آن پرداخته است، ادبیات تندتری را نسبت به منتقدان حکومت به کار گرفته است. اما حالا که بسیاری از چهره‌های منتقد و مخالف حکومت جمهوری اسلامی بازداشت شده و در زندان به سر می‌برند، روی سخن آیت الله خامنه ای با کیست؟ سراج الدین میردامادی، فعال سیاسی و تحلیلگر مقیم پاریس، معتقد است حالا روی سخن آیت الله خامنه ای با منتقدان اصولگرا و درون حاکمیتی است.
مصداق و منظور آیت الله خامنه ای بخشی از اصولگراهای میانه رو هستند که انتقادات خودشون رو متوجه دولت کردند و در موارد زیادی انتقادات صریحی رو هم در خصوص سیاست‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی در زمینه مسائل اقتصادی متوجه دولت می‌کنن، هم رفتار و نحوه مدیریت مسائل رو توسط دولت سخت به چالش می‌کشند که به طور مشخص اینها در مجلس و در سایر ارکان فرهنگی هم هستند و این انتقادات رهبری جمهوری اسلامی رو نگران کرده. با توجه به اینکه ایشون با لحن و ریتمی که از ایشون ما همیشه سابقه داشتیم منتقدین و جریان اصلاح طلب رو خارج از گردونه مباحث خودش قرار داده، ولی در این صحبت به نظر میرسه که بخشی از اصولگراهای میانه رو که عملاً از خط‌کشی‌های فتنه و سران فتنه‌ای که حاکمیت اونها رو تعیین می‌کنه بیرون قرار دارن، اما در این حال جزء جریانات منتقد دولت هم محسوب میشن.
صرف نظر از چنین تحلیل‌هایی، سخنان آیت الله خامنه‌ای در مورد خائن نامیدن منتقدان در شرایطی بیان شده که قرار است به زودی در ایران طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و آزاد کردن قیمت‌ها به مورد اجرا درآید، در حالی که کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای این طرح احتمالاً با تورم و افزایش قیمت‌ها همراه خواهد شد. سؤالی که باقی می‌ماند این است که آیا منتقدان احتمالی افزایش قیمت‌ها یک منتقد و معترض ساده خواهند بود یا یک خائن؟
با مجله شامگاهی رادیو فردا شما را همراهی می‌کنیم. اما پس از چند گزارش سیاسی سری به لندن بزنیم و از یک بنیاد خیریه در اونجا بشنویم. انجمن کودکان نیازمند در ایران نام بنیاد خیریه تازه تشکیل شده ای در لندن است که هدفش تهیه وسایل پزشکی برای بیمارستان‌های کودکان در ایران است. این انجمن برای جمع‌آوری پول به این منظور یک شنبه شب برنامه‌ای تحت عنوان در جستجوی سیمرغ در لوگان هال در لندن برگزار می‌کند. شهران طبری گزارشی دارد و با دکتر هلن نجاد، یکی از بنیانگذاران این انجمن، گفتگویی داشته است که با هم میشنویم.
انجمن خیریه کودکان نیازمند را دکتر هلن نجاد و فریبا رضوانی در لندن پایگذاری کردند. هدف آنها تهیه وسایل مورد نیاز بیمارستان‌های کودکان در ایران است. هلن نجاد به رادیو فردا میگوید:
ما یک انجمن خیریه برای بچه‌های ایران در انگلستان ثبت رسوندیم که هدفمون کمک کردن به کودکان نیازمند در ایران هستش. ما به ارگان‌ها و مراکز و خیریه‌هایی که در ایران ثبت شدن و رسمی هستن ازشون تقاضا می‌کنیم که نیازهاشون رو برای ما لیست کنن و از اون نیازها رو یکی دو تا که واقعا به صورت اورژانس هستش انتخاب می‌کنیم و سعی می‌کنیم برنامه‌هایی در انگلیس اجرا کنیم تا ایرانیای خارج از کشور و یا دوستان و یا حتی دوستان انگلیسی که میخوان کمک کنن توی این زمینه، کمک‌های نقدی و غیر نقدی، این موقعیت براشون باشه که بتونن بیان کمک کنن و ما بتونیم پول جمع کنیم و اون نیازهای اون مراکز رو برای این کودکان رفع کنیم.
خانم نژاد، یکی از اهدافی که در اطلاعیه‌تون اعلان کردید خرید دستگاه‌های جراحی با دوربین یا جراحی بسته برای کودکانه. اینو جراحی هم خطر رو کم می‌کنه و هم زمان بهبود بیمار رو خیلی کوتاه می‌کنه.
بله، ما در حال حاضر یک برنامه داریم اجرا می‌کنیم که برای دو تا از بیمارستان کودک ایران، یکی به نام مفید هستش و دیگری بیمارستان کودکان علی اصغر، که این دو تا بیمارستان خیلی فعالیت دارن در زمینه بچهای سرطانی و یا مسائل مختلفی دارن که احتیاج به عمل جراحی دارن. این دو بیمارستان از ما تقاضا کردن که براشون لوازم جراحی که مورد احتیاج شدید دارن براشون بتونیم پول جمع کنیم و فراهم کنیم. لوازم جراحی که الان مورد نیاز شدید هست لوازم جراحی بسته هست که با دوربینه و این هم خطر عمل رو خیلی کم میکنه برای این کودکان، چون هم ضعیفتر هستن هم توی موقعیتی هستن که خطر عمل جراحی براشون بیشتره. این کم میکنه این خطر رو و مدت زمانی هم که اینها بهبود میابن بعد از عمل رو اون مدت اونم کم کنن.
اینطور که در اطلاعیتون گفتید انجمن شما در آخر این هفته شب یک شنبه برنامه‌ای به اسم در جستجوی سیمرغ در لوگان هال در مرکز لندن برگزار میکنه تا برای این منظورتون پول جمع آوری کنه، درسته؟
بله، ما شب 21 نوامبر یه برنامه‌ای به نام سیمرغ داریم انجام میدیم که موسیقی ایرانی زنده، رقص هستش، رقص ایرانی هست. داستان سیمرغ فریدالدین عطار رو به صورت رقص کانتمپری داریم انجام میدیم و موسیقی ایرانی و تمام مخارج این برنامه توسط یه شخصی که نمیخوان اسم برده بشن پرداخت شده، بنابراین تمام درآمد از فروش غذا و یا اهدایه‌های نقدی همش به مصرف خرید این دستگاه عمل جراحی با دوربین میشه.
برای نخستین بار از رادیو فردا، نود دقیقه ترانه و موسیقی،
اون همه ترانه شعر عاشقانه، دیدی همه فقط حرف بود و حرف خود تموم شد.
نود دقیقه زنده و مستقیم،
پایانون همیشه آسمون داره ایشه تا وقتی تو پیشم نباشی.
نود دقیقه با گروه کیوسک از رادیو فردا، همین جمعه شب از ساعت 22:30 تا نیمه شب شنونده کنسرت زنده گروه کیوسک در شهر برلین باشید.
و اما صدای ما رو که تاکنون روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز میشنیدید تا دقایق دیگر قطع میشود. از ساعت 7:30 شب به وقت تهران صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید. و در اینجا نگاهی بندازیم به آخرین اخبار ورزشی با فریدون شیبانی.
در هفتمین روز 16 دوره بازی‌های آسیایی در گوانگژو چین، ایران به 1 نقره و 4 برنز دست یافت. اصغر ابراهیمی با مجموع 393 کیلوگرم بعد از وزنه‌بردار قزاقستان در دسته 94 کیلوگرم دوم شد و مدال نقره گرفت. یاسر دادوند در رده نهم ایستاد. فردا در آخرین روز مسابقه‌های وزنه‌برداری رقابت‌های دسته 105 و بالای 105 کیلوگرم انجام می‌شود که بهداد سلیمی قهرمان سال 2010 جهان کار آسانی برای رسیدن به مدال طلا دارد، اما گفته است که می‌خواهد رکورد جهانی حسین رضازاده را بشکند. در تکواندو سمانه ششبری در وزن منهای 53 کیلوگرم و سوسن حاجی‌پور در وزن منهای 57 کیلوگرم بانوان و فرزاد عبداللهی در وزن به اضافه 80 کیلوگرم مردان 3 مدال برنز گرفتند. تیم ملی بسکتبال بعد از شکست نزدیک 57-56 از ژاپن امروز تمرین نکرد تا با بررسی بازی تیم هند فردا به دیدار این تیم برود. محمود مشون رئیس فدراسیون بسکتبال اعلام کرد که در بازی با ژاپن ایران در حد بسکتبال خود نبود. روح الله حسینی در مسابقه یک شانو پایانی وزن به اضافه 91 کیلوگرم مشت‌زنی با پیروزی بر حریف پاکستانی مدال برنز خود را قطعی کرد، اما مسعود ریگی در وزن 49 کیلوگرم با شکست از حریف پاکستانی از راهیابی مرحله یک هشتم پایانی باز ماند. علی یعقوبیان در دور سوم شمشیربازی با اسلحه اپه با شکست از حریف قزاقستانی از گردونه رقابت‌ها خارج شد. در رقابت‌های تیراندازی انفرادی مردان از فاصله 25 متر ابراهیم برخورداری 11، رضا کریمپور 24 و محمد احمدی 35 شدند. ایران در بخش تیمی در بین 12 تیم 9 شد. در رقابت‌های تفنگ 50 متر سوادیت مردان نیز در مرحله مقدماتی ساسان شهسواری 20، امین حیدری 24 و حسین باقری 33 شدند و از راهیابی مرحله پایانی باز ماندند. در بخش تیمی نیز تیم ملی ایران در بین 12 تیم در مکان 8 قرار گرفت. در تنیس روی میز نوشاد عالمیان با شکست از وانگ هو نفر سوم جهان از چین از رسیدن مرحله 1/4 پایانی انفرادی باز ماند. تیم قایقرانی دراگونبوت زنان ایران با کسب مقام 4 در میان 4 تیم از راهیابی مرحله پایانی باز ماند. تیم مردان ایران هم در مرحله پایانی 6 شد. در میان رقابت‌های دوستانه فوتبال در فیفا دی دیشب آرژانتین در دوحه قطر 1-3 برزیل را شکست داد. اسپانیا قهرمان جام جهانی در برابر پرتغال 4-0 خورد شد. فرانسه 2-1 در لندن بر انگلیس پیروز شد. ترکیه با 1 از هلند شکست خورد. مصر 3-0 استرالیا را شکست داد. ایتالیا در خاکش با رومانی 1-1 مساوی کرد. آمریکا در آفریقای جنوبی 1-3 پیروز شد و آلمان در سوئد دیداری بدون گل داشت.
به رادیو فردا گوش میکنید. به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. در ایران ساعت 7:30 پنجشنبه شب هست. اما اگه در سالهای اخیر شنونده رادیو فردا هستید، میدونید که هر پنجشنبه در این ساعت مجله جوانان نگاه تازه پخش میشه. اما پیش از اون با همکارم جمشید زند همراه میشیم برای مروری بر تازه ترین اخبار.
با سلام، محمود احمدی نژاد و دیمیتری مدودیف رؤسای جمهوری ایران و روسیه روز پنجشنبه در حاشیه سومین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر باکو دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در این دیدار گسترش روابط دو جانبه تهران مسکو و مسائل منطقه‌ای و جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اما این خبرگزاری اشاره‌ای به پرونده اتمی ایران و یا خودداری مسکو از فروش سیستم موشکی S-300 به ایران نکرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت اگر قدرت‌های جهانی که او آنها را استعمارگر توصیف کرد خواستار به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی هستند، باید از تهدید کردن ایران دست بردارند. محمود احمدی نژاد افزود که زمان گفتگو با گروه 5 به علاوه 1 تعیین شده و اکنون در حال مذاکره برای تعیین مکان گفتگوهای ایران و این گروه هستند. دور تازه گفتگوهای اتمی میان ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 یعنی آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان قرار است پس از 1 وقفه در روز 14 آذر ماه برگزار شود. مقام‌های آلمانی روز پنجشنبه از کشف یک بسته مشکوک در یک هواپیمای مسافربری این کشور هنگام بارگیری در پایتخت کشور نامنبیا خبر دادند.
و در اینجا با محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی همراه بشیم که در نگاه تازه این هفته نگاهی داشتند به نوعی از اعتراض.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی هستم.
داد نزن. سلام، من هم محمد رضا کاظمی هستم.
چرا من داد نزنم؟
خب بزن، داد بزن.
داد دوست دارم بزنم. این هفته خیلی برنامه‌مون راستشو بخواین لپامون گلگلی شده به خاطر این برنامه.
چرا؟
یه ذره قراره که در مورد مسائل
آره. به خاطر از اون حرفا خود قرار در مورد اون چیزای چیز حرف بزنیم، حرفای بی حیایی بزنیم یکم.
آره دیگه.
و چی شد که به فکر یه برنامه بی حیایی افتادیم؟
آره هیچی دیگه، حتما همه شنیدن دیگه.
آره،
چند تا دختر اوکراینی، آره، اینا وارد سفارت جمهوری اسلامی ایران در کیف شدن. اونجا یه مراسم فرهنگی بود و این مراسم فرهنگی رو برای لحظاتی کارشو مختل کردن. حالا چه جوری؟
لباساشونو در بود.
آره،
چند تا عکس هم ازشون منتشر شده بود، بالا تنه‌شون رو لخت کرده بودن. یک آقایی هم که ظاهراً مأمور امنیتی بود اونجا، اینا دقیقاً دستشو گذاشته بود اونجایی که نباید میذاشت. بسیار
خلاصه دیگه، ما به این فکر افتادیم که بریم در مورد
آره جریان برهنگی و لخت شدن و این حرف.
آره البته یه مقداری میخوایم وارد فلسفی این کار بشیم، قرار نیستش که در مورد
خودمون همه چیز
آره اجرا کنیم و اینا. خوشبختانه رادیوه.
بله، خوشبختانه رادیوه. ما هم برصد ایرانی هستیم و ما هم شرم و حیا رو بهش اعتقاد داریم. نه خودمون از این کارا نه. ولی یه چیز بگم محمد، من با بچهای اروپایی هم توی آلمان هم اینجا با یه سری بچه های انگلیسی فوتبال بازی میکنم و تمام تو باید بیا ببینی وقتی که دوش میگیرن آنها.
دقیقا من رفتم.
آره توی استخرم حتما دیگه. آره. براشون اصلا این مسئله حیایی که ماها شرقی ها یا ایرانی ها داریم ندارن، کامل لباسشون در میارن.
ما نمیتونیم،
ماها یکم برامون سخته دیگه. آره خب حالا بریم ببینیم که این چیه. این یک پدیده ای هست که ظاهرا چند دهه ای هست، که چند دهه ای هست که توی اروپا پیدا شده. بهش میگن نودیزم. نودیزم یا برهنه‌گرایی. میخوام بریم ببینیم که این نودیزم چیه و همینطوری که کاری که این دخترهای اوکراینی کردن توی سفارت ایران، موارد مشابه زیاد دیگه هم هستش. و البته این استفاده از این مسئله برهنه‌گرایی یا برهنگی به عنوان ابزار سیاسی هم استفاده میشه.
استفاده ابزاری بود این کار.
استفاده ابزاری میشه، تنها منحصر به این گروه نیست، یعنی این دخترای اوکراینی توی تمام اروپا اتفاق میفته. مثلا برای اعتراض به
تو، من همینو خونده بودم که یک دی لخت روی دوچرخه نشستن و دوچرخه سواری کردن توی اسپانیا به خاطر اینکه اعتراض کنن به آلودگی هوا و از این چیزا،
استفاده از ماشین.
اتفاقا یکی از این دخترام مهمون برنامه‌مون، اگر که شنونده ها با ما بمونن. ولی پیش از اون ما می‌خوایم بیشتر به این فلسفه همین
برهنه‌گرایی و نودیسم. پس بریم سراغ اولین مهمون برنامه‌مون که یک استاد دانشگاه چکی هست، ایوو ییراسک. محمد مال کدوم دانشگاه است؟
مال دانشگاه پالاتسکیه که در یکی از شهرهای چکستان
واقعا آره.
آلاموت،
شبیه آلاموت دیگه.
آره شبیه آلاموت خودمونه.
خیلی بریم جز سری بزنیم به آلاموت و پیش آقای پروفسور ییراسک. آقای ییراسک، آدم ها سالها زحمت کشیدن لباس اختراع کردن، ولی این چند دهه ای است که آدم هایی پیدا شدن میگن بهتر آدم لباس بذاره کنار. نودیسم یا برهنه‌گرایی چی هست اصلا؟
I think nudism is some social movement which want to...
من فکر میکنم که برهنه‌گرایی یه جنبش اجتماعیه که میخواد مرزهای موجود بین آدمها رو از بین ببره. برهنه‌گرایی یه نوع گرایش به طبیعت هم هست، یک نوع رویکرد طبیعی نسبت به بدن انسان. برهنه‌گراها فکر میکنن که لباس به خاطر تنوع و به خاطر قیمت بین آدمها اختلاف ایجاد میکنه، پس با کنار گذاشتن لباس تفاوتها رو هم از بین میبریم و دیگه مانع فرهنگی بین ما وجود نداره.
پس به نظرتون برهنه‌گرایی هیچ ارتباطی با مسائل جنسی و مسائل شهوت برانگیز نداره؟
Yes, I think so. I think there is some natural...
بله همینطوره. من فکر میکنم که برهنه‌گرایی صرفاً یک رویکرد طبیعی نسبت به بدنه، چون ما هممون لخت به دنیا میاییم نه با لباس. ولی محصولات جنسی و شهوت انگیز از برهنگی در یک بافت اجتماعی دیگه استفاده میکنن. مثلا برای تجارت این کار رو انجام میدن، توی ورزش، موزیک پاپ، سیاست و تبلیغات هم از برهنگی استفاده میشه که البته اون با هدف دیگه ای انجام میشه.
پاپ موزیک اور پولیتیکس اور ادورتیسمنت اند سو اون.
برهنه‌گرایی دقیقاً از کی به وجود اومده؟
It's very old movement. It's not so only from modern time.
بله، برهنه‌گرایی یک جنبش خیلی قدیمیه و پدیده جدیدی هم نیست. حتما بین دین و برهنگی هم ارتباطی وجود داره. در عهد باستان مثلا در منطقه بین النهرین برهنگی به معنی بردگی بود، در حالی که در یونان برهنگی نشان از اعیان و اشراف بودن داشت. برهنه‌گرایی در دوران مدرن، احتمالاً اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 توی آلمان به وجود اومد. این گرایش برای انگلیسی ها، آمریکایی ها یه شوک بود، ولی در آلمان توی قرن 20 هزاران کلوب و انجمن و شرکت و ژورنال متعلق به برهنه‌گراها پدید اومدن.
And many journals which interested in this type of life.
الان غیر از آلمان توی چه کشورهایی برهنه‌گرایی به چشم میخوره؟
فکر میکنم که الان توی کل دنیا آدمهایی با این گرایش وجود دارن، حتی چند تا از اونها چند تا انجمن بین المللی هم دارن.
این هم مصاحبه بود که با آقای ایوو ییراسک از دانشگاه پالاتسکی در آلاموت، یا همون جایی که
آلاموت
آلاموت
چک علموت چکستان. البته فکرم لازمه یه بار دیگه تاکید کنیم ما نه طرفدار برهنه گرایی یا نودیسم هستیم، نه میخوایم تبلیغش رو بکنیم نه هیچی.
در اصل ما داریم فقط یه برنامه درست میکنیم برای اینکه شاید این پرسش برای خیلی ها پیش بیاد که چرا این دخترها رفتن این کارو کردن.
آره ما میخواستیم بگیم یک پدیده ای وجود داره توی کشورهای غربی و البته شرقی هم حتی،
اما قطعا در خاورمیانه پیدا نمیکنیم از این چیزا.
نه اتفاقا البته اشتباه نکن، ترکیه یک نفر میخواست اولین هتل نودیستا رو بزنه و دنبال مجوز بود از دولت، ولی نمیدونم حالا موفق شد یا نه.
خیلی بعید میدونم با اون جو اسلامی که به هر حال ترکیه هم داره.
ترکیه دوچار خیلی تضاد عجیبیه.
آره.
حالا بگذاریم، من فکر کنم که بعد نیست بریم سراغ یکی از این آدم ها، اینایی که خودشون برهنگران نودیستن. آره ببینیم که این چی هست، چه حسی داره. نه نظر
آره.
چیه مهمون بعدیمون یه اتریشی هست توی آلمان و اتریش، همینطوری که البته آقای ییرسه گفت تو آلمان مهدش آلمانه، ولی خب اتریشی هم چون از نظر فرهنگی خیلی
نزدیکن
با آلمانیا، اونجا هم زیاده. آقایی هست به نام مانفرد ویتلیچ، این رئیس یک انجمن لختی است با آلمان. البته آقای ویتلیچ فکر کنم وقتی مصاحبه میده لباساش تنشه. بریم سراغ آقای
من شک دارم
حالا برام با فرق نمیکنه، ما تلفنی باهاش صحبت میکنیم. آقای ویتلیچ، اغلب آدم ها اینطور تربیت میشن که وقتی لخت باشن احساس شرم میکنن. افراد برهنه یا نودیست مثل خود شما اینطور نیستن، چطوره؟
منم همینطور تربیت شدم و احساس شرم میکردم، ولی 17-18 سالم که بود برای اولین بار توی ساحل کامل برهنه شدم و خوشم اومد. میتونستم آزادانه این طرف اون طرف برم و آزادانه بدون داشتن یه شورت خیس شنا کنم و توی طبیعت باشم. از اون زمان به بعد دیگه من این شیوه زندگی رو انتخاب کردم.
یعنی به نظر شما شرم از برهنگی فقط به عادت بستگی داره؟
بله احتمالاً آدمایی هستن که نمیتونن برهنه باشن و آدمایی هم هستن که از برهنگی احساس لذت میکنن چون میتونن آزادانه تر تحرک داشته باشن.
دیگه چه احساسی دارین؟ چه جذابیتی داره برهنگی برای شما؟
افراد برهنه بیشتر با طبیعت مرتبط هستن. آدم میتونه بهتر طبیعت رو حس کنه، هوا رو حس کنه.
مردم دیگه، کسایی که عضو انجمن شما نیستن، چطور فکر میکنن؟ اونا هم مشکلی ندارن؟
فکر میکنم توی 20-30 سال گذشته وضع تغییر کرد. قبلا بعضی از مردم نظر مثبتی نداشتن، ولی الان دیگه اغلب مردم میپذیرن و حتی بعضی از مردم خودشون هم امتحان میکنن ببینن چطوریه. فکر میکنم که قدیم ها پیشفرض هایی وجود داشت درباره برهنگان، ولی الان دیگه وجود نداره.
واکنش مردم دیگه چیه وقتی شما رو لخت میبینن؟
ما توی یه فضای بسته هستیم و تنها کسایی میتونن وارد محوطه بشن که عضو انجمن ما هستن، و کسایی هم که عضو انجمن ما هستن همه علاقمند به برهنگی هستن و مشکلی ندارن.
برهنگی برای خیلی از آدما مترادف با سکس و رابطه جنسی، برای شما چطوره؟
وقتی آدم به برهنگی عادت کرد، به برهنگی آدم ما دیگه‌ای که اطرافش هستن توجه نمی‌کنه و به اونها فقط به عنوان یه انسان دیگه نگاه می‌کنه. چه بسا یه دختر زیبایی که توی ساحل بیکینی تنشه از یه دختر کاملاً برهنه جذاب‌تر به نظر بیاد.
پس شما میتونین رابطه جنسی رو با برهنگی کاملاً از هم جدا کنین؟
بله 100%. اینا رو میشه از هم جدا کرد.
مانفرد ویتلیچ بود که خودش نودیسته و علاقه عجیبی داره به اینکه لخت تو خیابونا را بره. تو خیابون هم لخت را بره.
علاقه عجیبی داره به اینکه
علاقه داره دیگه. بالاخره
تو خیابون توی آلمان که بودم، توی شهری که بودیم، یه دکتری بود، دکتر بود یارو، بعد اونم نودیست بود، لخت همه جا میچرخید همه جا. بعد
پلیس میرسه چیکار میکرد؟
باش فقط اون قسمت حساس بدنشو، البته با یه چیز خیلی کوچولویی، اونم جلوی پلیس فقط مخفی میکرد چون جرمه، چون که میتونه کسی بگه که این آقا داره به قول معروف آسایش عمومی رو به هم میریزه، برای نظم عمومی اختلال ایجاد میکنه.
بالاخره
رفتارش تحریک
چهره شهر رو. آره. یه مقداری
آره زشت میکنه، آره زشت میشه میکنه. شکایت کرد تحت این عناوین و این آدم تمام مدت تو دادگاه بود.
خیلی خوب چه فوصله‌ای داشته.
آره.
خب یکی از ابزارهایی که ما برای اولین بار ایرانی‌ها باش برخورد کردیم، چون زیاد نشنیده بودیم که عده‌ای برن یه جایی مثلا برای اعتراض لخت بشن.
آره.
و الان
اونم تو سفارت جمهوری اسلامی.
آره اونم این اتفاق مثلا اونجا بیفته خب خیلی عجیبه. همین مسئله دخترایی بود که این کارو کردن و از لخت شدنشون استفاده کردن برای اینکه پیامشون رو انتقال بدن.
آره آها، نگفتیم که اعتراض به چی بوده. اعتراض به حکم سنگسار برای یک زن ایرانی، خانم سکینه محمدی آشتیانی که توی زندان تبریز هست الان و به اتهام زنا محکوم شده به سنگسار و این عمل در اعتراض به اون
و یه چیزی هم فراموش
اون حکم. بله
بله. و یه چیزی هم فراموش نکنیم که یک بار یک نفر از این ابزار استفاده کرد تو کنفرانسی که خیلی مشهور شد تو ایران، کنفرانس برلین، و خیلی دودش رفت به چشم اونایی که شرکت کرده بودن اون کنفرانس و اونا خاطره خوبی هم ندارن.
دقیقاً. البته فکر نمی‌کنم سفیر ایران تو اوکراین مشکلی پیدا کنه.
نه اون نمی‌کنه، ولی وقتی اکبر گنجی و مهرانگیز کار و اینها برگشتن
همشون گرفتن محاکمه کردن.
محاکمه کردن.
و البته که این شیوه، این ابزار برای اعتراض یک ابزار نسبتاً غیر متعارف محسوب میشه و هر کسی از این کار خوشش نمیاد و طبیعتاً بعضیا میگن زشت، بی حیایی هست
و برخی هم هستن که در خود اوکراین زیاد موافق این عمل اینا نیستن. از جمله
اسم گروهشون چی هست؟ راستی؟
اسم گروهشون هست فمن.
آها گروه فمن.
آره یه گروه فمینیستی هستن.
بریم پس باهاشون صحبت.
بریم سراغ اینا شفچنکو.
اینا
یکی از
سراغ اینا؟
آره یکی از فعالان این.
آره اونا گروه. چی؟
اونا نه. خانم شفچنکو، چرا از شیوه های اعتراض برهنه شدن تو ملاء عام رو انتخاب کردین؟
این سبک و شیوهی هست که در واقع مثل یه قلمو میمونه و ما به کمک اون فعالیت هامون رو به تصویر میکشیم. البته این شیوه به این دلیل انتخاب شده که توجه افکار عمومی رو جلب کنیم. ما بودجه چندانی نداریم تا بتونیم فعالیت هامون رو تبلیغ کنیم. این روشیه که رسانه ها رو وادار کنیم درباره ما مطلب بنویسن و میبینید که تیرمون هم به هدف خورده. ما زن هستیم و میتونیم از بدن جوان و زیبامون به عنوان اسلحه استفاده کنیم. البته برخلاف قوانین اوکراین هم عمل نمی کنیم. برهنه شدن سخته، اما لباسامونو برای این در نمیاریم که لخت شده باشیم، بلکه برای جلب نظر مردم نسبت به یه مشکل خاص این کارو می کنیم. این شکل اعتراض رو هم آگاهانه انتخاب کردیم. بنا هم نداریم اونو تغییر بدیم. افتخار می کنیم به اینکه چنین شیوه اعتراضی رو کشف کردیم. فهمیدیم موثره و حالا هم کاملا مصمم هستیم که این مسیر رو ادامه بدیم. حکومت و پلیس با ما مشکل دارن، اما کاری از دستشون بر نمیاد. نمیتونن روش ما رو ممنوع کنن. ما ازش دفاع میکنیم. برهنه بودن لباس اعتراض ماست و برهنه شدن هم حق ماست و این تغییر نمیکنه.
فمن گروه شما دو ساله که فعالیت میکنه، آیا از همون اول با برهنه شدن اعتراض خودتون رو نشون میدادین یا روش های مأمور رو آزمایش میکردین؟
فمن از اول به عنوان نهضت زنان فعال جوان و جذاب تأسیس شد. ما از اول بالاتنمون رو برهنه نمی کردیم، اما سعی می کردیم که زیبا و جذاب باشیم. تاکید ما روی این هستش که لباسمون نشان دهنده ملیتمون باشه، در این حال جلب توجه هم بکنه، شاید هم تکان دهنده باشه. الان هم در اعتراض کردن شجاع شدیم، هم روشی پیدا کردیم که به نظرمون همه انتظارهامون رو برآورده میکنه. دختری جوان و زیبا با یه تاج گل اوکراینی به سر و نیمتنه برهنه، همزمان آسیب پذیر اما شکست ناپذیر.
یکی از کمپینای اصلیتون تو اوکراین در اعتراض به توریستایی بوده که به دنبال سکس به این کشور سفر میکنن، اما لخت شدن خودتون تو ملاء عام تشویق همون شهواتی نیست که علیه اون اعتراض میکنین؟
اصلا اینطور نیست که ما خودم رو تبلیغ کنیم. در این زیبایی برهنه و جذاب هم هستیم، اما بحث درباره ما نیست. اصلا به این معنی نیست که کسی حق داره ما رو مثلا مثل یک کالا بخره. ظاهرمون ظاهرمونه، فقط متفاوت. زنای آمریکایی تیشرت های گشاد می پوشن تا مثل مردها ظاهر بشن و منظورشون هم اینه که در تصور عمومی تفاوت بین زن و مرد رو کمرنگ کنن، اما ما از روش دیگه خوبی استفاده میکنیم. ما خودمونو برهنه نشون میدیم، اما کسی به چشم شهوت آلود به ما نگاه نمیکنه، چون همه میدونن که دنبال اهداف دیگه ای هستیم. اگر هم کسی از این روش ما خوشش نمیاد، مشکل اونه. ما این روش رو عوض نخواهیم کرد.
آیا این شیوه برهنه شدن که انتخاب کردین ارتباط داره با همون پدیده نودیسم یا برهنه گرایی؟
من شخصا فکر میکنم که باید بدنمون رو درک و حس کنیم و ازش خجالت نکشیم. اگه شخص با خودش و با اجتماعش روک و راست باشه، نشون دادن بدن برهنه هیچ ایرادی هم نداره. اما فرق ما با نودیست ها اینه که ما در اعتراض لباسمون رو در میاریم، نه برای اینکه لباسمون رو فقط در آورده باشیم. این کار کار ساده ای نیست و معتقدم تنها از اشخاص شجاع و آگاه برمیاد که هدفی تو ذهنشونه و میفهمن که باید بهش چجوری رسید. من به عنوان یه فعال فمینیست وقتی برهنه میشم که میدونم هدفم اعتراض به این مشکله.
چرا آنا گوتسول رهبر نهضت فمن هیچ وقت لباسشو در نمیاره؟
یه عکس از آنا توی اینترنت هست که اونو با نیمتنه برهنه نشون میده و خودش همیشه خبرنگارها رو به این عکس ارجاع میده. حتی بین ما هم گفته میشه که این آنا بود که این روش رو ابداع کرد. توی یکی از اعتراضامون با نیمتنه اوریان که البته اون زمان با دست سینه خودمون رو هم میپوشوندیم، آنا سوار بر موج احساسات دستهاش رو پایین آورد و سینه‌اش مشخص شد. اما امروز آنا در واقع عالی جناب خاکستری ماست و به عنوان حامی و رهبر باید زمانی که ما نمایشمون رو اجرا میکنیم کنار ما باشه و برخورد پلیس و اتفاقات دیگر رو هم زیر نظر داشته باشه.
عده‌ای از مردم با این روش اعتراض مخالفن. شما نظرتون در این باره چیه؟
مهمتر از همه اینه که مردم به اعتراضهای ما توجه دارن. اگه توی شبکه‌های اجتماعی و اینترنت اخبار فعالیت‌های ما رو بخونید، همیشه بیشترین تعداد واکنش‌ها رو می‌بینید. به نظرم در حال حاضر اینقدر محتوای این واکنش‌ها مهم نیست که تعدادشون جالب توجهه. تعداد چشمگیر این واکنش‌ها نشون میده که مردم نسبت به اعتراض‌های ما بی‌تفاوت نیستند. یعنی ما باعث می‌شیم مردم درباره مسئله‌ای که مطرح می‌کنیم فکر کنند. توی برخورد اول معمولاً نمی‌فهمن چه خبره، اما بعداً پشت یه تصویر زیبا دنبال یه معنی می‌گردند. یعنی چشمشون به دنبال پیام ما هست. براتون یه مثال بزنم، همیشه همه می‌دونستن که بعضی از توریستایی که به اوکراین سفر می‌کنن دنبال تفریح‌های ارزان قیمت و لذت‌های یه شبه‌اند. اما تا قبل از اینکه فمن این مسئله رو مطرح کنه، کسی توجهی به این مسئله نمی‌کرد. تنها از وقتی که ما کمپین خودمون رو به عنوان اوکراین فاحشه خونه نیست شروع کردیم، این مسئله مورد توجه قرار گرفت و تا حدودی ذهنیت‌ها درباره کشورمون رو تغییر داد. امروز همه اروپا فمن رو می‌شناسن و می‌دونن دختران اوکراین زیبا و جذاب هستند، اما فروشی نیستن و این بی‌تردید بزرگترین دستاورد ماست. اوایل واکنش‌های داخلی نسبت به ما بدتر بود. حتی میشه گفت زمانی نظرها درباره ما تغییر کرد که اروپا ما رو شناخت و درباره ما گزارش‌های متعددی نوشته شد. اما الان تو اوکراین هموطنای ما بهتر راجع به ما فکر می‌کنن. ممکن از ما خوششون نیاد، اما فکر می‌کنن که ما همه اوکراینی هستیم و باید حرفای همدیگر رو گوش کنیم. اونا کم کم اخبارمون رو دنبال می‌کنن و با موضوع اعتراض‌های جدیدمون آشنا میشن.
در اعتراضتون وقتی که افتتاحیه هفته فرهنگ ایران در کیف بود، وقتی شما نیمه برهنه به تالاری هجوم بردید که سفیر ایران اونجا سخنرانی میکرد، گروهی از مردا شما رو از این تالار بیرون آوردن. اونا ایرانی بودن؟
به ما توضیح دادن که اونا نگهبانای سفارت ایران توی اوکراینند. واکنششون خیلی تند بود، اما ما کارمون رو انجام دادیم و سخنرانی سفیر رو قطع کردیم، چون اونا نماینده کشوری میدونیم که اونجا کارایی میکنن که توی هر تمدنی وحشیانه و شرم‌آور به حساب میاد. تندی عکس‌العمل ولی این افراد برای ما خیلی عجیب بود. بین خودمون شوخی میکردیم که پلیس ما باید پیش اونا دوره ببینن. یعنی پلیس اوکراین هیچ وقت اینطوری خشن با ما رفتار نمیکنه. نگهبانای ایرانی 5 تا دختری رو که توی این تظاهرات شرکت داشتن با خشونت و کشان بردن خیابون.
خب خب اینم از اینها، اینها نه، اینا شفچنکو از گروه فمن
در اوکراین،
در اوکراین که این حرکت اعتراضی رو توی سفارت ایران انجام دادن. خب اینم از برنامه بی‌حیایی ما و امیدواریم که لباسای خوب و خوشگل بخرید و همیشه لباسای خوب بپوشید. عرضم به حضورتون که ایمیل ها مهسا خانم میگه خوب خودتون رو ضایع میکنید، اون قسمتی که خندیدین رو توی خبرها که بهش اشاره کردیم بذاریم بشنویم.
عبدالله از بندر لنگه یادی کرده از بچه 9 سالش امیر حسین.
مجده خانم خیلی تعریف کرده از ما، گفته که اجرای شماها تحسین برانگیزه.
ممنون مجده جون،
از مهموناتونم سپاسگزارم.
آقای پایینزاده از پاکستان از ایالت بلوچستان هم یه آهنگ ازمون خواسته بود.
فاطمه خانم گفته از صدای هر دوتون بوی بد بی تربیتی میاد. حالا این هفته چی میگه؟ ببین برنامه این هفته رو که
این هفته تو کار اصلا دیگه
پوشو میکشه بهمون.
حسن زمانی از سیامزگی گفته وقتی در رشته به رادیو دسترسی نداره که برنامه ما رو گوش بده و کلی آرزوهای خوبم برای ما کرده.
آقا جواد عزیز نمیشه، فقط میخواستم یه چیز بگم، با سیاوش قمیچی مصاحبه کنیم.
مصطفی از میناب.
بهروز از گلستان گفته سلام به لورل و هاردی.
دست در نکن، تا چند وقت پیش پتومت بودیم و چیچو فرانکو حالا لورل
و هاردی. هاردی هم قشنگ بودن. آره تو کدومشینی؟
من آخر مگه
که من رو خودم کار کنم. اوکی مصاحبه با بنیامین هم میخواد.
نورالدین از بندر لنگه هم گفته درباره افغانیهای مهاجر برنامه درست کنیم.
رویا خانم از آمل، پویا و سیاوش شمسو گفته باشون گفته میکنم.
بشیر یه جوک برامون فرستاده، گفته از اوباما میپرسن اگه ایران به شما حمله کنه چیکار میکنین، میگه اول خون سردی ما حفظ میکنم بعد زنگ میزنم به 110. چه جوک واقعا خندداری. ولی بعدش هم گفته میبخشید شما گافهای خودتونو نمیگید، میرین از صدا و سیما میگین.
ما گفتیم که مکسول.
آقای گرگیان از ناین گفته چرا راجب مکتب مارکسیسم و کمونیسم برنامه درست نکردیم، بعدش هم راجب چیزایی برنامه درست کنیم که تو ایران تابوه، مثل سکس، کمونیسم، اینجور چیزا.
لورد دنی گفته یه برنامه راجب دینامیک.
در مورد دینامیت خوبه؟ نه
دینامیت، نه دینامیک بسازید.
گفتم شاید در مورد دینامیت مثلا. خب. البته یه ایمیل دومی هم داره این.
دو تا ایمیل فرسراس میگی. گفته در مورد هری پاتر هم برنامه بسازیم. آره موضوع جالبی.
سجاد از ایران گفته اگه من اومدم یه وقتی جمهوری چک به هم محل بذارین و منو تحویل بگیرین.
حتما. مهدی از شهریار تهران یا همون کلاهگیس آشفته. به به. آخرش هم آدم کلاهگیس میخره، اونم آشفتش.
میخوای برات یه دونه خوبشو بخریم.
آره این کارو بکن محمد.
یک شنونده قدیمی که خیلی تو دوستش داری زنگ زده. خب. آپولو از ساری گفته برنامه‌تون درباره خبر و خبرنگاری خیلی جالب بود. من یاد یه خاطره افتادم، 6 ماه پیش محمد داشت خبر میخوند، یه گزارش داشت، گفتش که گزارشی بشنویم از محمد زرقامی، بعد خودش خندید و گفت خودمم. خیلی جالب بود، ای کاش پخش میکردیم.
راست میگه. خب خیلی جالب،
خیلی جالب. بعدم یه دونه از اون مصاحبه‌های عجیب غریبشو خواسته با شهرام جزایری. کس دیگه اینو میخواد؟ اگه میخواد ببین
شهرام جزایری. رضوان خانم یه مطلب خنده‌دار نوشته که نامه‌ای هست به شیطان، یک طنزی هست در مورد جمهوری اسلامی، خیلی باحاله.
آره بعدم شیطان جواب میکنیم. بعدم نامه‌ای هست به شیطان نیست، نامه شیطان به خدا، بعدم خدا جواب شیطان رو میده.
آها ببخشید، متن استعفا نامه شیطان هست. آره.
زیبا گفته دوباره دارم میرم مدرسه و از این بابت خیلی خوشحالم، عموم باعث شد برم مدرسه.
نازی خانم همون ایمیل قبلی رو دوباره برام فرستاده.
من نفهمیدم این شنونده اسمش اوراس هوراس، به هر حال امید و خیلی دوست داره، اینو به همه بگیم.
آقای حسین مظاهری هم ایمیل زده، باز مدیر عامل اولین مرکز گریم از راه دور.
بله. و عقیق از شیراز گفته تریپ ژورنالیستیتون و عشق، ممنون از اینکه آقای طاهری عزیز و با مزه رو آورده بودین.
و آخرین ایمیلم از بهروز شعر برامون فرستاده در مورد یارانه ها. غم بخور دوران بی پولی به پایان میرسد، دارد این یارانه ها استان به استان میرسد.
به به.
مبلغش هر چند فعلا قابل برداشت نیست، موسم برداشت حتما تا زمستان میرسد. بله
بله خیلی شعرش بلنده، ولی براتون بقیه‌اش هم میخوندیم، شعر قشنگه.
آخرین بیتش هم بخونم، گفته که خاله آزیتا که یادش رفته فرمی پر کند، تفلکی از دور با چشمان گریان میرسد. بسیار عالی.
خلاصه فرماتونو پس پر کنین که مثل خاله آزیتا نشین.
آره، بعدم برای ما هم ایمیل بزنید، همون آنی که نشستید فرم پر میکنید به jawanan@radiofarda.com. خوشحال میشیم نظراتتون رو بدونیم در مورد برنامه‌مون.
2042221114141 رو هم فراموش نکنید که شماره پیام گیری ماست. Lying on a naked beach, the wind in places it had never reached, exposing myself where the sun never shined. Will I feel fine on a naked beach? Our natural is what they call this place. There wasn't a tan line, they all were erased. Some were rare and some well done, from sitting in Jamaica's sun. Green parrots, rum and colas, I was feeling pretty right. When new time rolled around, I said, و در اینجا با این نگاه تازه به پایان این مجله شامگاهی هم نزدیک می شویم. 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر رادیو فردا هستش که می تونید با ما تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما در میون بگذارید. هانا کاویانی هستم، آرزوی پنج شنبه شب خوبی رو براتون دارم. جای ندید تا ثانیه های دیگر شنونده تازه ترین اخبار ایران و جهان خواهید بود. Thank you.